بینندگان و دوستان، من کامبیز قائم‌مقام از کانون سخن هستم. کانون سخن نزدیک به 28 ساله که مشغول کاره و این جلسه داشته و از سراسر دنیا تو کانون سخنرانی کردن. به خاطر مسئله کووید ما که دوره هم جمع نمیتونستن بشینن، کانون سخن آمد در اینترنت و با کمک به اصطلاح اینترنت شروع کرد به این کار کردن، به برنامه اجرا کردن و مدتی الان 2 سال خورده یا 3 ساله که برنامه هاشو در تلویزیون رنگی کمان انجام میده و اونها این لطف کردن که در اختیار ما گذاشتن این برنامه رو به طور کلی. و اما سخنران امروز ما که قبلا سخنران ما بودن آقای مهندس منوچهر صالحی هستن. ایشون مهندس شهرسازی هستن و سال هاست که در فعالیت های سیاسی هستن. گفتم خیلی قبل از من شروع کردن و همیشه بودن و در تمام این مدت مرخصی هم نگرفتم که بگن آقای یک ماه رو ما تو جریانات نیستیم یا باید کارهای فلان رو دیگه انجام بدیم. نشستن به طور کلی و همیشه تو جریان از فعالین و دبیران کنفدراسیون بودن و سال و هنوز که هنوز فعالیت های مختلف در این رابطه دارن. نوشته های بسیار زیاد دارن، سخنرانی های بسیار زیادی در مسائل مختلف جامعه ما دارن. در اصل خیلی خوش آمدین آیه صالحی.
سلام عرض میکنم حضور دوست عزیز آقای قائم مقام گرامی و خیلی ممنونم از این محبتی که کردید منو اینجور معرفی کردید. من عضو دبیران کنفدراسیون نبودم اما از فعالین کنفدراسیون بودم، نقش پشت پرده در کنفدراسیون داشتم از طرف سازهای جبهه ملی و دو دوره هم جزو هیئت اجرایی جبهه ملی بودم. یعنی
هیئت اجرایی که خوب یادم میاد و یه بارم مسئول کنفدراسیون بوده، من اونجا بودم
از طرف جبهه ملی. بله بله درسته. یعنی فعالیت های زیادی داشتم و هنوزم با این سن سالی که داریم ترک عادت میگم موجب مرض میشه و هنوزم در عرصه سیاسی حضور دارم و الان هم در خدمت شما هستم و بینندگان گرامی شما.
خیلی خیلی خوشبختیم. داستان شروع کنیم به طور کلی. میدونی که این و همه اطلاع دارن در رابطه با مسئله اسرائیل و ایران که داره به جای حساس میرسه و رسیدن یه دو جای حساس صحبت جنگ بود که اونم انجام شده و شروع ماجراها هم در رابطه با حمله به اصطلاح حماس به اسرائیل، بعدش حمله عجیب و غریب اسرائیل به اصطلاح منطقه حماس بود و کشتار زیادی که مرتب داره انجام میشه. بعد از اون صحبت جمهوری اسلامی بود به دلیل اینکه کسانی که با اسرائیل می جنگن از طرفداران جمهوری اسلامی هستن. بعد از اون صحبت این است که اینها همه مقصریانات مالیشون از طرف ایران داره میشه، حالا چقدرشن و این بحثایی که انجام میشه، تا اینکه مسئله حمله اسرائیل به سوریه انجام شد و کنسولگری ایران را زدن و بحثهای زیادی در این رابطه هست. دو بحثی که من باز بکنم بعدا آقای مهندس صالحی بیشتر توضیح خواهند داد این بود که آقا و کنسولگری بخشی از منطقه از ایرانه و این رسم نبوده که بیان و حمله، یعنی حمله به کنسولگری، یعنی حمله به کنسولگری اون کشور. و بحث اون برای قضیه اینه که آقا این دولت آدمخوار و آدمکش و غیره است و بعد اسرائیل هر جریانی بعد اینو بهش حمله کنن و بین ببرن و فلان اینا. و نکته دیگه هم بحث های دیگه یعنی میشه چون ایران این قوانین شکست و اول انقلاب کنسولگری آمریکا رو تسخیر کرد و 444 روز هم افراد اونجا زندانی نگه داشت و غیره، لذا اشکالی نداره که اگر یه همچین کاری انجام بشه. یه همچین بحثی دستایی هست هر را با بحثایی دیگه هم که حالا بیشتر باز میکنیم اینه که چقدر این حمله ایران به اسرائیل به اصطلاح به قول اینا کلکولیتت حساب شده بوده و در اصل این رو بازش میکنیم و آیه مسئله دیگه شما ادامه بدین در حدود 15 تا 20 دقیقه. مرسی.
خیلی ممنون. عرض بکنم حمله ایران به خاک اسرائیل از جهات مختلف مورد توجه کارشناسای نظامی و حقوق بین الملل قرار گرفت. شما میدونید دیشب در شورای امنیت مسئله حمله ایران به خاک اسرائیل مطرح شد و در اونجا دولت چین، دولت روسیه، دولت الجزایر و چندین کشور دیگه از موضع دولت ایران پشتیبانی کردند. دولت روسیه حتی گفت غرب دورویی میکنه. در همین مجمع در همین شورای امنیت در رابطه با حمله ای که اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق کرده بود، اینجا طرح کردیم که این کار خلاف حقوق بین الملل و پیشنهاد دادیم که این اقدام اسرائیل محکوم بشه. اما سه کشور که دارای حق وتو در شورای امنیت هستند، انگلستان، فرانسه و امریکا، جلوی تصویب این مصوبه را گرفتن. به عبارت دیگر پذیرفتن که اسرائیل حق داره حقوق بین الملل زیر پا بذاره و الان ایران اومده در پاسخ به اون اقدام اسرائیل که علیه حقوق بین الملل به کنسولگری ایران تجاوز کرده که به مثابه خاک هر کشوری سفارتخونه ها تلقی میشن طبق کنوانسیون وین، اومده اونو نابود کرده و حالا ایران عکس العمل نشون میده. غرب اومده میگه ایران رو باید محکوم کرد که این بحث ها در شورای امنیت دیشب به جای ختم نشد، هیچ مصوبه علی ایران تصویب نشد در اونجا، چون چین هم از همین موضع روسیه پشتیبانی کرد و همینجور چند کشور دیگه. این نشون میده که در دنیا که دیگه از حالت یک قطبی داره در میاد، یعنی سیطره بلاواسطه و استثنایی تکیه تک قطبی امریکا داره میره به طرف جهان چند قطبی، از حالا در شورای امنیت در سطوح مختلف مسائل جهانی ما میبینیم قطبندی ها داره به وجود میاد و این قطبندی ها خودش رو در رابطه با همین مسئله غزه و این مسئله ایران و اسرائیل داره نمودار میکنه. و مسئله غزه این استش که به اون بپردازیم چون اون سرآغاز این مسئله هستش. اسرائیل در واقع یک پروژه کلونیالیستی جهان غرب بعد از جنگ جهانی دوم، اینو آوردن وسط کشورهای مسلمان در اونجا تأسیس گذاشتن تأسیس بشه با اهداف مختلف. یک هدف این بوده که اروپایی‌ها می‌خواستن از شر اقلیت‌های یهود خودشون خلاص بشن که دوباره یک پدیده‌ای مثل فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان به وجود نیاد که موجب کشتار وسیع یهودیان بشه و لکه ننگی بشه به دامن تمدن بسیار درخشان غرب که بنیانگذار دموکراسی، بنیانگذار حقوق بشر، بنیانگذار شهروندی و خیلی چیزهای دیگه. یکی از انگیزه های این بود و شما میبینید که در آغاز بیشتر یهودی از امریکا، تقریبا هیچ یهودی پا نشد بره اسرائیل با اینکه اکثریت یهودی های اون زمان در امریکا بوده. از اروپا همه میرن و اروپای شرقی که وضعیت یهودا در اونجا خیلی بدتر از اروپای غربی بود. این پروژه بنابراین برای این بود که اروپا خودشو مشکلشو با مسئله یهود که کارل مارکس هم یک رساله در این باره نوشت که این مسئله یهود در اروپا اون موقع هم یک مسئله پیچیده و اجتماعی بوده، از این مشکل میخواست رها بشه. این یه نکته. نکته دیگه این بود که با ایجاد این کلونی در اونجا که 100% وابسته به غربه، یعنی بدون کمک‌های یعنی بدون امریکا و پشتیبانی اروپا، در واقع مشکل میشه حد زد که اسرائیل بتونه چند ماه یا یک سال در این منطقه خودشو حفظ بکنه و بتونه به عنوان یک دولت مستقل وجود خارجی داشته باشه. این جنگ غزه هم نشون داد که چطور امریکا با چه توان زیاد، حتی با فرستادن فرماندهان نظامی و حتی سربازها و تسلیحات مانند، تونست این وضعیتی را به وجود بیاره که الان در غزه وجود داره. بیش از 34,000 نفر کشته شده، عده زیادی کشته هستن، زیر آوارا موندن، هنوز اجسادشون بیرون آورده نشده، و بالای 76 نزدیک به 80,000 مجروح. یعنی شما جمعیت غزه رو 2.2 میلیون نفر فرض بکنید، بیش از 100,000 نفر، یعنی 5% این جمعیت آسیب دیده یا کشته شده یا مجروح شده، و 70% زیر ساختای این منطقه توسط بمب‌هایی که امریکا در اختیار اسرائیل قرار داده، بمب‌های 200 کیلویی تا 900 کیلویی منهدم شده. برای اینکه بخوان اون تونل‌ها رو نابود بکنن، ساختمان‌های چند طبقه 20 طبقه رو هم با خاک یکسان کردن. این وضعیت بحران ایجاد کرده و در این بحران اونطور که نشون داده میشه و خود اسرائیل دائم میگه که ایران بانی و باعث این هستش که حماس و نیروهای دیگر در غزه اومدن علیه اسرائیل، دست به اقدام تروریستی زدن، از نظر اسرائیل این اقدامات تروریستیه، و بنابراین باید سر افعی رو در ایران زد که عده‌ای از ایرانیان و به ویژه سلطنت طلبانی که رهبرشون شاهزاده با خانومش در کوران جنبش زن زندگی، خیزش زن زندگی آزادی به اسرائیل سفر میکنه و با آقای نتانیاهو دیدار میکنه، این هم تمام این خواستای اسرائیل رو در حوزه ایرانیان گسترش میدن، اون شعارها رو سر میکنن تبدیل به شعارها و خواستای مردم ایران بکنن. این وضعیت باعث این شده که اسرائیل در واقع ایران و مسبب این رخدادهایی که در غزه اتفاق افتاده میدونه و بنابراین میخواست ایران رو تنبیه بکنه. این تنبیه به این صورت شد که دیگه در نهایت خودش رو مجبور دید که به کنسولگری ایران در دمشق حرکت بکنه با یک هدف ویژه، و اون این بود که در طی این 6 ماه که اسرائیل مردم غزه رو اینطور کشتار کرده، افکار عمومی جهان حتی در کشورهایی که دولت‌هاشون پشتیبان اسرائیل هستن به شدت علیه اسرائیل بسیط شده، طغیانی شده حتی، و اسرائیل که همیشه خودش رو به صورت یک دولت مظلوم که دائم مورد تهدید همسایگان و دشمنانش هست و همیشه برای خودش یک دشمن به وجود می آورد، و اون دشمنو که ایران بعد از انقلاب به یک چنین دشمنی تبدیل شد و اینو گنده می کرد که این دشمن می تونه موجودیت ما رو به خطر بندازه، و از این طریق ضعیف نمایی و سعی می کرد پشتیبانی بیدریق مردم و دولت‌های غربی رو برای خودش کسب بکنه، دیده که چهره‌اش به صورت کری در این جوامع اروپایی در اومده، بنابراین حمله به کنسولگری ایران نقض حقوق بین الملل میارزه به این که ایران رو وادار به عکس العمل بکنه، و از طریق عکس العملی که ایران نشون بده دوباره در غرب دولت‌های این کشورها که در حال اعتراض به این کشتاری که اسرائیل در غزه داره میکنه بودن، این کشورها رو بتونه دوباره پشت سر خودش بسیج بکنه، که این اتفاق افتاد. علنا کاملا ما میبینیم که اتفاق افتاد، از دولت امریکا بگیرید تا اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، خیلی کشورهای دیگه، همه چیز دادن، ایران رو محکوم کردن، پشتیبانی بیدریق خودشون از اسرائیل و دولت نتانیاهو، که همه اینا مخالف این دولت نتانیاهو هستن، میخوان از شرش راحت بشن، به خصوص آقای بایدن و حتی اتحادیه اروپا و حتی این دولت آلمان که چشم و گوش بسته از دولت اسرائیل پشتیبانی میکنه و نمیتونه به زبان بیاره اینکه نتانیاهو کارایی رو که میکنه مطلوب این دولت ها نیست، اما اینها هم مخالف نتانیاهو هستن و به خصوص این ائتلافی که نتانیاهو در اسرائیل به وجود آورده که با کمک نیروهای فاشیستی، یهودیان فاشیست که میخوان فلسطینی ها را از سرزمین خودشون بیرون کنن یا نابود کنن، و در همین از آغاز 7 اکتبر تا به امروز بیش از 464 فلسطینی فقط در منطقه کرانه غربی توسط این نیروها کشته شده و روستاهاشون نابود شده، خونه هاشون خراب شده. این فاشیستا دائم با دست زدن به این اقدامات میخوان شرایطی رو به وجود بیارن که مردم فلسطین برای نجات جون خودشون بذارن در برن، و این دولت نتانیاهو از این سیاست پشتیبانی میکنه. دولت‌های غربی مخالف این سیاستن، اما خیلی فقط زمزمه میکنن. آقای بایدن گفت آره اونایی که به خونه های فلسطینی ها در کرانه غربی تجاوز میکنن، خونه هاشون رو آتش میزنن، نمیدونم مزارعشون رو داغون میکنن، دولت امریکا این افراد رو تحریم میکنه، نه اینکه دولت اسرائیل رو به دولت اسرائیل فشار بیاره که جلوی این اقدامات گرفته بشه. یعنی شما میبینید که چه عکس العمل در چه سطح پایینی از سوی اینان نشون داده میشه در مقابل جنایاتی که علیه فلسطینی ها داره امروز چه در کرانه غربی و چه در غزه داره انجام میگیره. امریکا در واقع پشتیبان اصلی این دولت کلونیالیستیه و ایران هم اونطور که دیده میشه در میان تمام دولت های اسلامی که بیش از 40 کشور هستن، در کنار ایران شاید الجزایر و چند تا یمن، سوریه، حزب الله در لبنان، نه خود دولت لبنان، در حدود 4-5 تا کشور مسلمان هستند که به فلسطینی ها کمک میکنن، از جمله ایران. و اینطور که نمایانه ایران نقش تعیین کننده ای در این کمک ها داره و با کمک ایران و راهنمایی های نظامی ایران بوده که این تونل ها تأسیس شده، و با این تونل ها میبینیم که یک نیروی کوچک نظامی با امکانات بسیار محدود نظامی تونسته 6 ماه، الان وارد ماه 7 شدیم، تونسته در مقابل اسرائیل دوام بیاره. اسرائیل هم هی نابود میکنه به این امید که شاید بتونه مقاومت اینها رو متلاشی بکنه، اینها رو مجبور به تسلیم بکنه، اما میبینیم که تا حالا نتونسته به این خواستا برسه. بنابراین با حمله به ایران و گسترش حوزه جنگ، خواسته کشورهای دیگر از جمله به ویژه امریکا رو وارد معرکه بکنه و از این طریق بتونه یک رای حلی پیدا بکنه که با حفظ آبروی خودش به عنوان پیروز در این نبرد بتونه صحنه جنگ رو ترک بکنه، که تا حالا موفق نشده. دولت امریکا هم، شما که در امریکا هستید بهتر از من میدونید، که دائم میگه که ما خواهان این هستیم که به رفح حمله نشه، ما خواهان مذاکرات هستیم، و در واقع و حتی در رابطه با این حمله اسرائیل به کنسولگری ایران، دولت امریکا اعلام کرد که ما اصلا خبر نداشتیم و لحظه ای که اینا میخواستن حمله بکنن به ما خبر دادن که ما هواپیمامون پرواز کرده اونجا رو خواهیم زد، و در واقع کوشیده تمام وقت که خودشو از فاصله ایجاد بکنه بین خودش و اسرائیل، هرچند که بی دریغ و با 1000% از اسرائیل پشتیبانی میکنه، کمک مالی و تسلیحات، و بدون این تسلیحات اسرائیل این همه جنایت نمیتونسته در غزه بکنه. و و الان هم شما میبینید که دولت بایدن اومده گفته آره، البته تو اینجا اینجور تبلیغ میکنن، من نمیدونم در امریکا در چه سطحی گفته میشه، در اینجا از طرف اخباری که دولت‌های اروپایی پخش کردن این هستش که از بیش از 300 پهباد و موشکی که ایران فرستاده 99 درصدش چیز شده، سرنگون شده، زده شده و فقط 1% به هدف رسیده، که اگر فرض کنیم مثلا 300 تا پهباد و موشک بوده اون 1% میشه 3 تا، در حالی که خود بعضی از نشریات امریکایی نوشتن که فقط در اون پایگاه نظامی که از اونجا هواپیماهای 35 F-35 اسرائیل پرواز کردن و رفتن کنسولگری ایران زدن و این پایگاه از طرف ایران متلاشی شده، به اون فقط 18 تا موشک اصابت کرده، منابع امریکایی نوشتن. این یک مسئله است. مسئله دیگری که من از دیروز تا حالا تعقیب کردم و خوندم این استش که بسیاری از کارشناسان نظامی ترک کردن که این کاری که از طرف ایران انجام گرفته اولا غیر انتظار بوده که در این حجم حمله انجام بگیره، دوما دولت ایران یک سیاست غافلگیرانه رو در پیش نگرفته، بلکه اعلام کرده ما حمله میکنیم و اون لحظه ای هم که پهپادهای ایران به پرواز در اومدن از طریق دولت هایی مثل عمان و عراق و اینا به دولت امریکا هم اطلاع داده که پهپادهای ما دارن به سوی اسرائیل میرن، یعنی کاملا اینها را آگاه کرده که داره حمله میکنه و این باعث این شده که بر اساس مطالعاتی که من کردم در همین از دیروز تا امروز دولت‌های فرانسه، انگلستان و امریکا با شتاب بتونن یک بخشی از اون تجهیزات دهاییشون رو به اسرائیل یا دریای مدیترانه منتقل بکنن و یک سوم، خود دولت امریکا ادعا کرده یک سوم پهپادها رو ما زدیم قبل از اینکه به اسرائیل برسه. بعد دولت‌های فرانسه و انگلستان در کنار اسرائیل و امریکا در سرنگون کردن این پهپادان و حتی تعدادی از موشکان نقش داشتن. اون طور که در تلویزیون امریکا گفته شده هزینه این ضد هوایی ها، موشکای ضد هوایی، بیش از 1 میلیارد دلار شده. در روزنامه های ایران و سایت های ایران نوشته شده که این هزینه 1.5 میلیارد دلار بوده. از نظر من شاید این عددی رو که کشور در غرب منتشر شده، یعنی 1 میلیارد دلار رو فرض بکنیم این درسته اون یکی اغراقه، در هر حال هزینه کلانی. و حتی در یکی از این مذاکرات تلویزیونی که با متخصصین انجام میگرفت، یکی از این متخصصین گفت اسرائیل نمیتونه، ایران دارای نمیدونم نزدیک به 100,000 موشکه و اگر این موج حمله گسترده به این صورت به اسرائیل انجام میگیره، بعد از یک هفته اسرائیل اصلا دیگه قادر نیست که بتونه هزینه این همه ضد موشک ها رو بتونه تامین بکنه و حتی اگه امریکا و نمیدونم کشورهای دیگه هم بهش کمک بکنن، این هزینه سرسام‌آور خواهد شد. به این دلیل بحثی که بوده این استش که دولت ایران با این اقدام که غافلگیرانه حمله نکرده، آگاهانه گفتیم میریم و بعدم گفته که ما هدف ما زدن شهرها و کشتن مردم و اینام نیست، اینا رو قبلا اعلام کردن، بلکه هدف ما مناطق نظامیه که از اونجا علیه منافع ما چیز شده، اقدام شده و رفته این کارم کرده، تونسته به این مناطق آسیب برسونه. حالا غرب و خود اسرائیل ادعا میکنن که این آسیب بسیار اندک بوده، سطحی بوده، شاید اینها راست میگن، من نمیدونم. از طرف دیگه فرماندهان سپاه سرلشکر باقری اون آقای سلامی گفتن که ما به همه اهدافی که داشتیم رسیدیم. شاید دروغ میگن، شاید راست میگن، اینا رو که بعدا روشن خواهد شد که واقعا چی بوده. همونطور که در مورد عین الاسد اول میگفتن که آره 4 تا موشک ایران فرستاده افتادن توی بیابون، به جای چیز نرسیده، بعد که خبرنگار BBC رفت از عین الاسد دیدن کرد، معلوم شد که چه خسارات از موشک های ایران تو اون چیز پایگاه نظامی به وجود آورده بودن. حالا اینم بالاخره آشکار خواهد شد. نتیجه گیری اینه که ایران با این حمله نظامی که کرده، اولا نشون داده که از قدرت موشکی سطح بالایی برخورداره، میتونه از خودش دفاع بکنه و حتی میتونه حمله بکنه. و این حمله ایران به اسرائیل اولین بار در تاریخی که یک کشور به اسرائیل حمله کرده و مناطقی رو در خاک این کشور با موشکای خودش زده، این یک بدعت در واقع. تا در جنگ هایی که تمام وقت که اسرائیل با همسایگانش داشت، شاید چند تا گلوله توپ به خاک اسرائیل خورد، اما به این صورت که 300 تا پهباد و موشک همزمان به این خاک حمله بکنن و مناطقی را قادر باشن بزنن، اون مناطقی که میخواستن بهشون آسیب برسونن، این یک بدعتیه. و به همین دلیل من معتقدم که اینکه دولت امریکا، دولت‌های اروپایی به اسرائیل توصیه میکنن که دست به اقدام تلافی جویانه نزنه، این استش که اگر موج دوم حمله ایران شروع بشه، شاید این موج خیلی بزرگتر از این موج اولی بوده که وجود اومده، و دفاع در مقابل، یعنی خونسا کردن اون موج دوم، شاید خیلی مشکلتر باشه برای کشورهای غربی و پرهزینه تر باشه. و کشورهای غربی یه جنگ هم دارن در اروپا، جنگ اوکراین هم هست. اگر زیاد در اینجا وقت و پول و سلاح خرج بکنن، کمتر میتونن به اوکراین کمک بکنن، و این میتونه موجب این بشه که دولت ارتش روسیه در اوکراین بیشتر از این که تا حالا تونسته پیشروی بکنه، مناطق جدیدی را اشغال بکنه، و در واقع توازن جبهه جنگ در اوکراین شدید به ضرر دولت اوکراین و غرب دگرگون بشه. شاید به این علت هم است که اینا فشار میارن که اسرائیل از پاسخگویی خودداری بکنه امروز. اما من الان قبل از اینکه این ما با هم ارتباط برقرار کنیم، اخبار آلمان شنفتم که دوباره اون کابینه اسرائیل امروز هم داره مشورت میکنه که ببینه چطوری میتونه پاسخ این اقدام نظامی رو که برای وجهه اسرائیل به عنوان یک دولتی که قدر قدرت از نظر نظامی توی منطقه خاورمیانه نامبر وان و هیچکی نمیتونه در مقابلش چیز بکنه، عرض اندام بکنه، این وجهش در واقع چون داغون شده، باید یک کاری میخوان یک کاری بکنن که این وجهه رو جبران کنن. اینکه این کار بتونه به سود اسرائیل باشه، به ضرر ایران باشه، ایران بعد پاسخ نده یا بده. شما میدونید غرب همیشه گذاشته اسرائیل دست به تجاوز بزنه، بعد از اونایی که مورد تجاوز قرار گرفتن دائم بوده که خیشتنداری بکنه. این سیاستی است که غرب تا حالا انجام داده. در مورد ایران هم شما دیدید بعد از اینکه اسرائیل کنسولگری ایران زد، تمام وزیرای خارجه کشورهای غربی، حتی رؤسای این حکومت ها با وزارت خارجه ایران تماس گرفتن، از کانال های مختلف دیپلماتیک سعی کردن که ایران رو راضی بکنن که دست به تلافی جویی نزنه، خیشتنداری بکنه. این بار دولت ایران خیشتنداری نکرد و از نظر منم کار درستی کرد، چون این خیشتنداری ها باعث این شده که شده بود تا الان که اسرائیل فکر بکنه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، و این کشورها چون میدونن که نمیتونن به اسرائیل آسیبی برسونن، برای حفظ آبروی خودشون دست به اقدامی نمیزدن، و بنابراین اسرائیل میتونست باز به این تجاوزات و اقدامات نظامی علیه این کشورها ادامه بده. من از این نظرم توی تحلیل های سیاسی که من اینجا خوندم این استش که از این نظرم در واقع یک مرحله جدیدی در رابطه با اسرائیل آغاز شده و اون این استش که دیگه اینقدر قدرتی که اسرائیل تا حالا داشت در قبال کشورهای منطقه خاورمیانه این به پایان رسیده و اسرائیل از این به بعد باید از اون قله آجی که اون بالا نشسته خیلی بیاد پایین و سعی بکنه این ادعاهاش و این قلدریهاش تا اندازه زیادی خودش محدود. اینا نکاتی بود که در رابطه با پرسش اولتون فکر میکنم که لازم بود بهش اشاره کنم.
خیلی متشکر. من یه توضیح کلی فقط بدم که کانون سخن سازمانی است فرهنگی سیاسی، نظرات مختلف توش طرح میشه و این رو در نظر داشته باشین که در صورت اینجا بازه برای اینکه نظرات مختلف توش طرح بشه. من چند تا سوال داشتم، بسیار جالب بود صحبت های کردین و منتها این دشمنی به اصطلاح ایران، دولت ایران با اسرائیل جدید نیست، از شروع کار بود، یعنی اولی که آمد سر کار اعلام کرد. حتی تو جنگ ایران و عراق صحبت این بود که آقا ما داریم عراق رو میخواییم بگیریم که راه قدس باز شه که بتونیم بریم قدس رو، که یادم میاد صدام حسین اصرار داشت آقا ما راه رو به شما میدیم و بیاین ببرین قدس رو بگیریم، لازم است اینجا رو چیز کنیم. یعنی از این شوخی هم تو جریانات انجام می شد با ماجره ها نجدن. در دولت ایران این داستان تو سرش همیشه بوده و این کار رو انجام می داده. داستان کنسولگری گیری هم که واقعا کاری کرد که تا امروز داره پس میده ماجره گرفتن کنسولگری آمریکا. من یکی دو تا سوال داشتم که این چقدر به نفع ایرانه، این ماجرای دشمنی توی جریانات با غرب که با تمام به اصطلاح اصول غربی در حال مبارزه است با در این حال بچه هاشون همه دارن تو آمریکا تحصیل میکنن و تو اروپا دارن تحصیل میکنن و غیره، و این دشمنی و این ماجرای این که حمله به اسرائیل چقدر به نفع ایران بوده که از اول تمام صحبت های این بود، یعنی انقدر داخل ماجرا شد توی جریانات که به اینجا میدونست آدم به یه جایی میکشه، یا حالا اسرائیل میزنه یا اینا میزنن یا هر طرف، چقدر به نفع ایران این داستان هست. من نمیبینم اون به اصطلاح اونقدر چیزهایی که به نفع ایران باشه تو این ادعاهایی که داره، حملات و غیره و فلان.
عرض میکنم حضورتون، منم نمیدونم این اقدامات چقدر به نفع ایران هست و این دشمنی، علت دشمنی رو من میتونم بگم و اون این هستش که در زمان شاه ما یک دولت به اصطلاح سکولار داشتیم و این دولت هم خودش آلت دست غرب و امریکا بود و امریکا هم که پدرخونده این دولت اسرائیل که میشه گفت در واقع ایالت 53 امریکا توی خاورمیانه هستش، یعنی در واقع وابسته است، یک دولت وابسته به دولت امریکا است. و همین دلیل رابطه دولت پهلوی در اون زمان با اسرائیل خیلی خوب بود و حتی اسرائیل در ایران سفارت غیر رسمی سفارت داشت، منتها اعلام نمی کردن که روابط دیپلماتیک وجود داره، غیر رسمی به صورت دو فاکتو بودن اونجا، همه کارم می کردن، حتی گولدا مایر و خیلی مشدایان و اینا هم چندین بار اگر خاطرات آقای علم رو خونده باشید یا شنوندگان شما بینندگان شما خونده باشن میدونن که در اونجا یاد شده گولدا مایر اومده ایران، مشدایان اومده ایران، یعنی روابط بسیار نزدیک بود. بعد امریکا هم تحقق بعضی از پروژه ها رو به اسرائیل واگذار کرده بود در ایران، از جمله مسئله آبیاری کشاورزی رو که 1 میلیارد دلار اون موقع اینا از ایران میگیرن که این آبیاری قطره‌ای رو در واقع در ایران زیر ساختش رو به وجود بیارن، و همینجور هم قرار میشه دولت امریکا حاضر نمیشه به شاه موشک بده، حتی موشک تا موشکی رو که پیشنهاد کرده بودن بین 20 تا 40 کیلومتر فقط چیز داشت، حوزه پرواز داشت، و اسرائیلیا اومدن گفتن که ما به شما تکنولوژی میدیم، اله میدیم که خودتون بتونید بسازید تا 500 کیلومتر یا همچی چیزی. در اون رابطه هم 1 میلیارد دلار از ایران نفت مجانی میگیرن و اینها رو گرفتن، اما نه در حوزه قطره‌ای کار آبیاری قطره‌ای کاری انجام دادن، نه در حوزه موشکی، پولا هم کشیدن بالا. دشمنی اما به اینا ربطی نداره، دشمنی این استش که آقای خمینی در ایران انقلاب اسلامی شد. آقای خمینی یک رهبر مسلمان جهانه، جهان اسلام، حالا بگیم جهان شیعه. در اسلام تاریخ طبری رو که شما مطالعه بکنید، در اونجا اومده که در جنگ هایی که در زمان حضرت محمد در میگیره، در بعضی جاها جبهه دست به دست میشه و نقل قول است از حضرت محمد که منطقی که اولا محمد میاد این اقوام مختلف رو تبدیل به امت میکنه، یعنی امروز ما میگیم ملت، اون میکنه امت مسلمان، یعنی هر کی مسلمانه برادر هم دیگه، خواهر هم دیگه. در سخنرانی هاش در چیز حج، آخرین سخنرانیش، خیلی قشنگ اینا رو اونجا توضیح میده که همه ما برادریم با هم دیگه، همه دارای حقوق برابریم، کلی چیزای سوسیالیستی هم برابر حقوقی سوسیالیستی و اینام توی اون سخنرانی آخرش آدم میتونه پیدا کنه، به قول روزا لوکسمبورگ، هم عیسی مسیح هم محمد اینا یک نوع تفکر سوسیالیسم خام داشتن، یعنی نه اینکه سوسیالیسم علمی، سوسیالیسم مدرن، بلکه یک برابری در یک سطح دیگری که این خودش یک مبحث بحث مستقل میتونه باشه. محمد تعریف میکنه که منطقی که مسلمان شد، مردم مسلمان در اونجا زندگی میکنن، اگر یک قوم کافر بیاد اینو اشغال بکنه، همه مسلمانان موظف هستند به اون مردم مسلمان اون منطقه کمک بکنن که این منطقه آزاد بشه. این یه اصلی است که خمینی بر اساس این اصل منطق دشمنی رو با اسرائیل آغاز کرد که تو این غرب اومده در مرکز دنیای اسلام اومده یک دولت غیر مسلمان و کافر اونجا درست کرده. شما میدونید که خود حضرت محمد هم با یهودی ها خیلی مشکل داشته، این کشتار بزرگی که به حضرت علی نسبت میدن که قلعه خیبر رو در یک انگشت شستش بلند میکنه، بعد نمیدونم در یک روز 700-800 تا یهود رو سر میبره یا میکشه، اینا همش در رابطه با اون جنگی است که با چند روستانشین یهودی انجام میگیره در حوزه مدینه. بعد خمینی حالا میاد به این اصلی که حضرت محمد ترک کرده که هیچ سرزمین مسلمان نباید زیر سیطره یک قوم یا دولت کافر باشه، به با اون تکیه میکنه. و از طرف دیگه هم شما به تاریخ اسلام نگاه بکنید، حضرت محمد اول مکه رو و خانه کعبه رو چیز خانه خدا نمیدونه، بلکه میاد میگه که قدس، شهر قدس، این مرکز چیزه و مردم باید به این سمت نماز بخونه، یعنی حتی سویه نماز اول قدس بوده. و از طرف دیگه در رابطه با معراج رفتن حضرت محمد، جبرئیل میاد محمد رو ور میداره، میبره اورشلیم یا بیت المقدس، اونجایی که الان مسجد الاقصا هست، محمد اونجا سوار یک اسب میشه به نام براق که اونم جبریل میاره، و حضرت محمد سوار بر براق همراه جبریل میره آسمان پهلو خدا، معراج میکنه و دوباره برمیگرده و دوباره جبریل دست محمد میگیره میبره به مدینه. بنابراین یک مکان مقدس هم برای مسلمان هست و به همین دلیل هم وقتی که اعراب این مناطق رو فتح میکنن و عرب و عمر در زمان عمر خودش میاد میره تا دمشق که معاویه اونجا دستگاه خلافتش رو به وجود آورده بود به عنوان فرمانده از طرف عمر اونجا منصوب شده بود، در برگشت از این منطقه دیدن میکنه و این مسجد عمر اونجا میساز. در اونجا دو تا مسجد وجود داره، یکی الاقصا یکی مسجد عمر، که دو مکان مقدس هستن. بعد که حضرت محمد مکه رو و کعبه رو تبدیل به خانه خدا میکنه و این مسئله حج اول قرار بود مردم همه بیان اینجا، بنابراین این چون دارای اهمیت بسیار زیادم برای مسلمان ها هست، آزادی قدس و در واقع آزادی فلسطین برای از بر اساس این تفکر اسلامی برای خمینی بسیار مهم بوده و امروز جمهوری اسلامی هم همون نظر و باور خمینی رو در تبدیل کرده به سیاست عملی خودش و این دشمنی با اسرائیل. از طرف دیگه دشمنی ایران با امریکا از نظر من یک دشمنی علیه منافع ملی ایرانه، منتها امریکا هم با دولت ایران دشمنی داره. چرا؟ چون دولت امریکا در این منطقه نفتخیز دولت مستقل نمیتونه تحمل بکنه. دولت امریکا خواهان وجود دولت‌هایی در این منطقه نفتخیز است که به فرمان اون نفت خودشونو و مقدار نفت خودشونو استخراج بکنن، به فرمان اون نرخ انرژیشون رو تعیین بکنن، به فرمان اونم باید مازاد پولی رو که از نفت دارن ببرن امریکا، اونجا در بانکای امریکا ذخیره بکنن. و این در شما میبینید امروز هر سال نزدیک 200 میلیارد دلار عربستان فقط میبره اونجا. از وقتی که عراق رو اشغال کردن تمام پول فروش نفت عراق میاد امریکا و دولت عراق با اجازه دولت امریکا میتونه این پول رو خرج بکنه. اگر بخواد یه چیزی بخره امریکا بگه نه، نمیتونه با پول نفت اون رو بپردازه. یعنی اینجور با امارات و کویت و اینام همه تحت کنترل امریکا هستن و مازاد پولشون، پول درآمد نفتیشون هم و قطر و اینا همه باید ببرن بذارن تو بانکای امریکا. این سرمایه خارجی که وارد امریکا میشه سالهای ساله که تونسته رشد اقتصادی امریکا رو تضمین بکنه. تمام کشورهایی که دارای رشد اقتصادی هستن بخش بزرگی از این رشد مربوط میشه به ورود سرمایه از خارج. امریکا در سال نزدیک به 500 میلیارد دلار، بین 200 تا 400 500 میلیارد دلار پولی که از این مناطق نفتخیز خاورمیانه وارد امریکا میشه، این پول در اونجاست و دولت امریکا حالا میتونه این پول رو در حوزه‌های مختلف هزینه بکنه. و باعث شما میبینید که الان اروپا، دولت آلمان دارای چند سال متوالی دارای رشد منفی شده، ژاپن چندین سال دارای رشد منفی شده که از نظر درجه رشد اقتصادی حتی از آلمان عقب افتاده، الان شده مقام چهارم داره، آلمان شده سوم. همه کشورهای دنیا در حال رشد اقتصادیشون محدود شده، مال امریکا با این حال 3.5% 4%. این بیشترش مربوط میشه به همین درآمدهای نفتی که از این کشورها به امریکا منتقل میشه. و به این ترتیب امریکا حاضر نیست در ایران دولتی سر کار باشه که در این چهارچوب حاضر نباشه با امریکا در رابطه با سیاست امریکا عمل کرد داشته باشه. این بنابراین این دشمنی دو جانبه است. از یک طرف دولت ایران بنابر تجربه کودتای 28 مرداد دخالت، حتی مسئله 15 خرداد در زمان شاه که قانون کاپیتولاسیون میخواستن تصویب بکنن و کردنم که باعث قیام 15 خرداد به تبعید خمینی از ایران شد، که بر اساس اون قانون امریکایی هایی که در ایران خطایی میکنن، جنایتی میکنن، قانون شکنی میکنن، دادگاه های ایران حق رسیدگی به این جنایات و خطاها رو نداشتن، بلکه اینها باید میرفتن امریکا و در دادگاه های امریکا به این مسائل میپرداختن و آشکار بود. همین که ایران رو ترک میکردن میرفتن امریکا، هیچ کس دنبال این مسئله نبود. یعنی این وضعی دولت امریکا یک همون جور که الان دولت عراق وابسته بهش، کویت، نمیدونم امارات، امارات که دست انگلستان، شما میرید امارات ببینید همه چیز دست انگلیسی ها اونجا هستش، یعنی در واقع میشه گفت کلونی انگلیس امارات. عربستان من تا حالا نبودم، نمیتونم زیاد قضاوت بکنم، اما اینکه میلیاردها درآمد نفتیشون هر سال به امریکا منتقل میشه و بانکای امریکا کنترل این چیزا رو، این درآمدها رو دارن و غسل آزه، اینا نشون میده که دولت امریکا عین همین مدل رو در ایران میخواد پیاده بکنه. و تا زمانی که یک دولت نیرویی در ایران که پیدا نکنه که در این چارچوب بگنجه، با تمام نیروهای سیاسی مخالفت خواهد کرد، همونجور که دکتر مصدق رو سرنگون کردن از طریق تحریم هایی که هم در پیش گرفتن، دنبال این هستن این رژیم هم سرنگون بکنن. این که تا حالا نتونستن خودش یه بحث دیگری است که چرا نتونستن. و امریکا همون اندازه که ایران دشمنی داره با امریکا، امریکا هم دشمنی داره با این رژیم، هر کدوم بر اساس منافع خودشون میبینن که اون یکی حاضر نیست منافع این یکی رو بپذیره و بالعکس، و بنابراین در مقابل هم ایستادن. و این در مقابل هم ایستادن باعث این شده که تحریم ها باعث این بشن که اقتصاد این روز به روز کوچکتر بشه. واسه این که یه بفهمیم که وضعیت در ایران چیه، وقتی که شاه سقوط میکنه تولید ناخالص ملی در ایران 5000 دلار بوده، یعنی ثروتی که در ایران 36 میلیونی تولید می شده اون ثروت رو تقسیم می کردی به سرانه و هر کسی 5000 دلار می رسید. حالا 45 سال از اون دوران گذشته، جمعیت ایران شده نزدیک 90 میلیون نفر، تولید سرانه داخلی در ایران هنوز 5000 دلار. و این 5000 دلار قوه خرید اون 5000 دلار دیگه نداره. این اگر با اون 5000 دلار مقایسه بکنیم، قوه خرید این 5000 دلار میشه 3000 دلار، شاید 2500 دلار. و شما امروز میبینید که یک کارگر ایرانی با ماهی 125 تا 150 دلار باید زندگی بکنه. یک کار، یعنی اگر زنش هم کار بکنه اونم این اندازه بگیره، یعنی یک خانواده کارگر ایرانی با دو تا بچه فرض بکنیم با 300 دلار باید در ماه زندگی بکنن. بعد شما میبینید که فقر تا چه اندازه در ایران گسترش پیدا کرده. و یکی از نکاتی که شما مطرح کردید این که منافع ملی ایران از سوی این رژیم مورد توجه قرار نمیگیره، یکیش همینه که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی رو صرف تسلیحات نظامی میکنه. همین 300 موشک و پهبادی رو که به اسرائیل دیشب یا پریشب شلیک کرد، شما همین رو بسنجید میگم اونها ضد موشکاشون 1 تا 1.5 میلیارد دلار ارزش داشته. خب این 300 پهباد و موشک چقدر ارزش داشته؟ حداقل 200 میلیون دلار باید ایران هزینه کرده باشه برای اینا. خیلی ارزون حساب بکنیم و شاید هم چیز بکنیم یه خورده بیشتر حساب کنیم میشه 0.5 میلیارد دلار. یعنی 0.5 میلیارد دلار ثروت ایران در مقابل 1 میلیارد دلار ثروت کشورهایی که دارای توان اقتصادی و رفاه بسیار بالایی هستن. برای اونا اون 1 میلیارد دلار دردآور نیست، اما این 200 تا 500 میلیون دلار برای مردم ایران بسیار پرهزینه است. اینم یکی از نکاتی است که در این بررسی حمله ایران به اسرائیل هم باید مورد توجه قرار ده.
خیلی ممنون. ما وقت زیادی نداریم، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. منتها من صحبت های شما بسیار جالب بود، منتها اون ور قضیه رو حالا یه زمانی باید توضیح داد که آقا اینها قهرمانانشون القاعده و غیره و فلان هستن. یعنی عملا اگر این پول صرف و جریانات نظامی نمیشد، ما این نبود که به نفع مردم تو ایران خرج بشه، چون میبینید که عجیب و غریب مقدار دوزی و غیره و اینها 100 برابر شده. من یادم میاد که یه توسی که از این سخنرانی های دکتر مصدق میگفت رشوه و دوزی در قاجار نبود به اون ترتیب، پولی نبود که انجام بشه، اینقدر کم بود، میدادن 5 تومن به این ایران، اینقدر کم بود که قابل اغماز بود. در دوره پهلوی زیاد شد، 200,000 تومن هم فلان از این حرفا شد. تو این دوره اصلا رقم ها رو نمیشه نوشت. نتیجتا وضعیتی که تو ایران هستش، در این حالی که خب آمریکا و غیره اینا همیشه سعی میکردم این کار رو انجام بده، جدیدی تو جریان نیست یا چه کاری رو انجام میدم. و من فکر میکنم که داستان دولت ایران معمولی نیست در حال کارهایی که انجام میشه، و دخالت هم توی ماجراها به نفع ایران نبود و نخواهدم بود. اونها نمیذارن اسرائیل هم بین بره به خاطر ایران، و ببینیم که چجور داره انجام میشه. من فقط جمع بندی کنین در 2-3 دقیقه، من بعد ببندم به دلیل کارهای دیگه که هست. خیلی متشکرم.
عرض بکنم من تمام صحبتهایی رو که شما کردید تایید میکنم. من بر این باور هستم که این رژیم بر اساس اون ایدئولوژی ضد یهودی و ضد غرب بودن و ایجاد یک دولت بر اساس ارزش‌های اسلامی که با مدرنیته جهان مدرن هیچ رابطه‌ای نداره، جامعه ما رو از مدرنیته دور کرده و هر چقدر فاصله ما با مدرنیته بیشتر بشه، عقب افتادگی ما بیشتر و سقوط اقتصادی ما بیشتر خواهد شد. این یک مسئله، یک زنجیره است در واقع. از این نظر حرف شما رو کاملا تایید میکنم و بر این باورم هستم که ما فقط از طریق فراروی از جمهوری اسلامی میتونیم به یک مدرنیته مستقلی دست پیدا بکنیم، یعنی در عین مدرن شدن بتونیم استقلال خودمون حفظ بکنیم، چیزی که جوهر اصلی نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق بوده. چه دکتر مصدق میگه؟ کشوری که مستقل نیست مردمش نمیتونن آزاد باشه. یعنی بنابراین پیش شرط این که در یک جامعه آزادی به وجود بیاد، دموکراسی به وجود بیاد، این استش که این کشور باید روی پای خودش باشه، مردمش باید خودشون در مورد اقتصادشون، دولتشون، سیاستشون، مجلسشون، نمایندهاشون، همه سطوح زندگیشون تصمیم بگیرن. و این امریکا از طریق شاید هم بگیم که انگیزه ای هم در جمهوری اسلامی وجود داشته باشه که از نظر من وجود نداره، اما فرض بذاریم که این انگیزه وجود داره به این سو حرکت بکنه، تحریم ها و فشارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی که از طرف غرب دائم ایران تهدید میکنه جلوی این حرکت رو میگیره. یعنی مسئله دو طرف است، یه طرف غرب نیست و غربم به خصوص این کار میکنه که شرایط رو برای این رژیم اونقدر سخت بکنه که یا از درون بپاشه یا توسط مردم سرنگون بشه. اینم چشم‌اندازی است که غرب دنبال میکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس. بسیار جالب بود، گفتم که کانون سخن سازمان فرهنگی سیاسی و نظرات مختلف توش طرح میشه، انشاءالله با زراینده ما شما رو داشته باشیم برای جریانات. خیلی متشکر و
منم بسیار تشکر میکنم از شما که فرصت دادید که با شنوندگان برنامه شما، بینندگان برنامه شما بتونم گفتگویی داشته باشم.
خیلی متشکر، شب همگی بخیر.
همچنین.